اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب یه مکمل و تصحیحی در مورد روایت مسئلت ابن زیاد عرض بکنم. این تعبیری که در روایت مسئلت ابن زیاد بود، قال حدثنی جعفر ابن محمد و سئل اما یأکل الناس من الفاکهه و الرطب، تو اینجا داره مما حولهم حلالون. این تعبیر مما حولهم حلالون با تعبیر حولهم در چاپ قدیم قرب الاسناد و قرب الاسناد وارد شده، صفحه 39، ولی در چاپ جدیدش و تمام نقلیاتی که در کتب حدیثی و فقهی از قرب الاسناد شده، تا جایی که من جستجو کردم متفقن بر مما حوله هم. قرب الاسناد صفحه 80 رقم 259 و سائل جلد 18 صفحه 229 رقم 23561، بهار جلد 103 صفحه 75 رقم 2. من بهار رو همیشه آدرس چاپ ایرانش رو میدم که این چاپ ایرانش 3 شماره از 54 به بعد بیشتر از اون چاپ بیروتشه. این چاپی که تو نور هست اون بر اساس چاپ بیروته. الحدایق الناظره جلد 18 صفحه 291، حاشیه مجمع الرجال صفحه 727، جواهر جلد 24 صفحه 129 و کتاب متأخر دیگه هم هست که دیگه اونا رو آدرس ندادم. این تعبیر مما هو لهم باید باشه که ما عرض کردیم، مما هو لهم هم باید درست باشه. یه نکته. نکته دوم این که مراد از این مما هو لهم حلالون چیه؟ من به نظرم یک احتمال دیگری غیر از احتمالایی که تو جلسات قبل عرض کردم شاید روشن‌تر از همه احتمالات باشه. مما هو لهم حلالون یعنی در جایی که اماره‌ای بر حلیتش وجود داشته باشه، اماره عرفیهی بر حلیتش وجود داشته باشه. حلالون من جهت وجود امارتن عرفیتن علا حلیته. و پاسخ محصل پاسخ امام علیه السلام هم این هست که این اماره حلیت در جایی که امارهی بر حرمت وجود داشته باشه که فناء محات امارهی بر حرمت هست اعتبار نداره. در واقع تفصیل قائل میخوان بشن در مورد اعتبار اماره عرفیه بین اون جایی که اماره برخلاف وجود داشته باشه یا اماره برخلاف وجود نداشته باشه. و این شاید روشنترین معنا برای روایت این معنا باشه. و خب اگر معنا این باشه دیگه ربطی به بحثای ما نداره. این روایت بخواد بگه که در جایی که اماره عرفیه حلیت با اماره حرمت تعارض داشته باشه، اونجا ما نمیتوانیم از شیء استفاده کنیم. البته این اصلا ربطی به بحث مار نداره، چون روایت در خصوص مار نیست روایت. اما در خصوص مار آیا مار حق داره حق نداره، این نسبت به او ساکت میشه. این روایت میگه به طور کلی استفاده از یک به اصطلاح ثمره و امثال اینها در جایی که یک اماره بر حلیت هست و یک اماره بر حرمت هست صحیح نیست. اگر صرفا اماره بر حلیت هست صحیحه، اما منافات با این نداره که در موردی که مار هم باشه اون هم جائز باشه. یعنی که به نظر میرسه این روایت منافاتی با، یعنی لااقل این معنا در مورد روایت، اگر احتمال این معنا هم بره باعث میشه با سایر روایات تعارضی نکنه. چیه؟ بحث سر این هست که شخص در اون جایی هم که لا یأکل احد الا من ضرورت ولا یفسد، در ضرورت هم اگه کسی میخواد اکل بکنه حق از افساد نداره. لا یفسد مرود من ضرورت نه، در صورت ضرورت هم، حالا ضرورت شد بگیم هر مقدار بخوره بخوره، نه، یه مقدار ضرورت باید چیز بکنه، مقداری که با منشأ افساد بشه نه. یه بحث دیگه است که
به این مسئله
رفت. دیگه
روایت
که
من
خود اهل ضرورت نمبر نه کردن. بله. بله. تمام. 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 تمام.
تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام.
علی قدی به تأمل بفرمایید، بعدن اگر حل نشد در خدمت هست. خب این این بحث. اما یه نکته رو اینجا عرض بکنم، یکی از دوستان اولین تفصیل برین مرحوم آقای خویی این مسئله حق المار به کلمات آقایون، مرحوم آقای حکیم دارن، آقای خویی دارن، دیگران هم دارن. آقای حکیم تعبیرشون این هست که اذا مر الانسان به شیء من النخل او الشجر او الزر جازا یأکل من ثمره بلا افساد للثمر او الاغصان او الشجر او غیرها. این میگن جازا یأکل، این کلام مرحوم آقای عرض کنم حکیم هست. آقای خویی این رو عوض کردن، فرمودن ما از ضرورت العرفیه، تعبیر میکنن ما از ضرورت العرفیه در منهاج الصالحین جلد دو. اون آقای حکیم منهاج الصالحین، آقای حکیم جلد دو صفحه 93 هست، حالا آقای خویی جلد دو صفحه 66 هست، مرحوم تبریزی جلد دو صفحه 69 هم این همین رو دارن، آقای وحید جلد 3 صفحه 78 در مورد قید معز ضرورت العرفیه فرمودن التقیید و مبنی علی الاحتیاط. در کلمت التقوا ناظر به فرمایش آقای خویی هست و کلمت التقوا جلد 4 صفحه 177 فرموده به مقدار شبعهی، قید به مقدار شبعهی زده، بعد گفته سوا اون کاند بهی ضرورتون عرفیه بلل اکل من ام لم تکن، به مقدار شبعهی و رو هم البته قید زده. آقای سیستانی هم اون قید به مقدار شبعهی رو ندارن، ولی اون اینکه حکم تعمیم داره نسبت به صورت غیر ضرورت رو هم بیان فرمودن در منهاج صالحین، آقای سیستانی جلد دو صفحه 91 هست، جاز له ان یاکل ولو من غیر ضرورت. حالا من چیزای وسیله اینها رو فرصت نکردم اونها رو نگاه کنم، وسیله و حواشی که متونی که بر چیز طبق وسیله هست، حالا اون رو هم بعد عرض میکنم که آیا قید و قیوداتشون تفاوت داره یا تفاوت نداره، اونها رو بعد عرض میکنم. مرحوم آقای اسلام سعید حکیم هم در منهاج الصالحین جلد 2 صفحه 111 هم آوردن، ایشون هم قید ضرورت رو نمیزنن. ببینیم چرا مرحوم آقای خویی قید ضرورت رو زدن. آقای خویی اون روایت مرسله ابن ابی عمیر رو که میگه من ضرورتن او غیر ضرورتن رو از جهت سندی معتبر نمیدانم، میگن مرسل است. روایت یونس ان بعض اصحابهی رو هم که صریح هست در این که لیف یحمله علی الاکل من ثمره الا الشهوه و له ما یغنی عن الاکل من ثمره، اصلا موضوعش صورت عدم ضرورت هست، این رو هم از جهت سندی میگن معتبر نیست هیچ.
تو
مرسل است؟ مرسل است دیگه. میمونه روایت عبدالله ابن سنان که قال لا بعث در رجل یمر علی الثمره و یأکل منها ولا یفسد. این یه روایت میفرماید این روایت، یا حالا شاید روایت محمد ابن، حالا عمدش این روایته، میمونه این روایت. این روایت رو میگن روایت قرب الاسناد که نه اون رو تقیید میزنه، مثلا ممکنه نظرشون این باشه که این روایت روایت قربالاستان رو تغییر میزنه، بنابراین صحیح نیست. این یه تقریب. یه تقریبی دیگه بگیم اینا با هم دیگه معارض هستن. ایشون این رو با روایت قربالاستان معارض گرفتن. وقتی با روایت قربالاستان معارض گرفتن دیگه گفتن که نمیشه به این روایت عمل کرد. به نظر میرسه هر دو تقریب ناتمامه، اما تقریب تقیید، اولا فرد ظاهر صورتهایی که تجویز میشه صورت مختاره، اینکه یه روایتی که تجویز کرده به فرض ضرورت حمل کردن حمله فرد نادر هست و صحیح نیست. بله در یه جایی که نوع مواردش ضرورت باشه اشکال نداره، فرض کنید در بعضی موارد مثلا حمله بر تقیه میشه که نوعا رفع تقیه بوده و امثال اینا، اونا مانعی نداره، ولی به طور کلی بخوایم حمله کنیم بر ظرف ضرورت، خب حمله بر فرد نادر هست و صحیح نیست. این یه نکته. نکته دوم این که رابطه بین روایت عرض کنم عبدالله ابن سنان و روایت قرب الاسناد عموم خصوص مطلق نیست، عموم خصوص منوجه هست. ببینید روایت عبدالله ابن سنان میگه المارو یجوز له الاکل من الثمره، روایت مسعود ابن که اطلاق داره که ضرورت باشه یا ضرورت نباشه. روایت مسعود ابن زیاد میگه که المختار لا یجوز له الاکل من الثمره، اونم سوا اون کان مارن هم غیر ماره. اینها در مار مختار تعارض دارن. روایت قرب الاسناد میگه مار مختار جاید نیست، روایت عبدالله ابن سنان میگه مار مختار جاید است. حالا که اینا تعارض دارن باید چیکار کرد؟ اینا که تنافی دارن اینجا باید روایت قرب الاسناد رو مقید کرد دون العکس، روایت قرب الاسناد رو باید اختصاص داد به غیر مار. چطور؟ چون اگر ما بخواهیم روایت عبدالله ابن سنان رو اختصاص بدهیم به صورت ضرورت، بگیم المار عند الضروره یجود له الاکل، در ضرورت مار رو غیر مار نداره، ضرورت مطلقا مجوزه، اون قیدی که ما میزنیم نباید تمام العله باشه. همون نکته‌ای که دیروز هم عرض کردم، قید نباید خودش تمام العله باشه. اگر قید خودش تمام العله برای حکم باشه این تقیید لغوه. اینجا ما منهای حالا بحث تخصیص اکثر اون حرفایی که مطرح بود، حالا مار رو اگر ما بخوایم اختصاص بدیم ماری که ضرورت باشه، ضرورت مطلقا مجوز هست، قید مار بودن لغو میشه. به خلاف برعکس، برعکس ما بگیم اصلا روایت قرب الاسناد ناظر به غیر مار، ناظر به غیر مار. چی؟ چیز ارز کنم از ما روایت قرب الاسناد گفته المختار، المختار لا یجوز له، ما بگیم المختار اذا کان، یعنی قید بزنیم دیگه، از المختار اذا کان غیر مارن لا یجوز له، اون مشکلی پیش نمیاد، چون از این جهت کیش بله نه از اون روایت ما میفهمیم که اون یه بحث کلی هست که دوتا روایت رو چجوری یه روایت میشه دیگری رو قید بزنه، اون رو فرضنه که حل کردیم، فرضنه که مطلق و مقید رو ما به هر بیانی اون مشکل این که مقید میتواند مطلق رو قید بزنه رو حل کردیم. ما بحث سر این هست که هر دو صلاحیت تغییر داره، یه دونه فقط صلاحیت تغییر داره. بحث این هست که روایت قرب الاسناد صلاحیت تغییر روایت عبدالله ابن سنان را ندارد، ولی روایت عبدالله ابن سنان صلاحیت تغییر این روایت را دارد. و این شعر قلت، حالا من با تعبیر دیگه‌ای با لسان خودم میخوام عرض بکنم، اون اینه که ما روایت قرب الاسناد رو با این معنی که اخیراً احتمال دادیم اصلا گفتیم این روایت قرب الاسناد ناظر به حق الماره نیست، ناظر به این هست که احتمال اماره حلیت اگر با اماره حرمت تعارض کردند اینجا تجویز ثابت نمی شود، حرام است. خب این اصلا منافاتی با این نداره، یه بیان دیگه است غیر از اون بیان. اگه این اصلا منافات با اون روایت نداره که ما بخوایم در مقام جمعش بردیاییم، اون روایت میگه مار بودن مجوزه، این روایت میگه اماره حلیت به تنهایی مجوز نیست در صورتی که این اماره حلیت معارض باشه با اماره حرمت. اما حالا مار بودن جایزه جایزه تو کار نداره، در نتیجه اینا اصلا با هم تنافی ندارن. تا به اون بحثا و تقریبات بخواییم ما چیز کنیم. بنابراین من هنایی از هر که عرض کنم خدمت شما، اون این دوتا روایت اصلا اون بحث تعارضی رو که تقریب دومی که برای کلام برام آقای خویی میکردیم که تعارض داره پاسخش روشن میشه. نه اصلا این تعارضی بینشون برقرار نیست که ما بخوایم اینها رو حل کنیم. علی تقدیر احتمال این که روایت قرب الاسناد معناش این باشه اون رو از تعارض خارج میکنه، باید اثبات بشه روایت قرب الاسناد این معنا رو نداره. مجرد احتمال، این احتمال به نظر من، حالا من حتی به نظرم بهترین احتمالم هست، بهترین احتمالم نباشه، احتمالی که دلیل بر نفیش نداشته باشیم باعث میشه روایت های دیگر رو از تعارض اینها خارج کنیم. و من هنا یه ظهر، حالا اینو میخوام جنبندی بحثم رو بکنم، اون اینه که آیا یه بحثی اینجا هست که حالا ما فنای محات رو میگفتیم ممکنه فنای محات قرینه باشه برای اینکه اماره ظن به عدم، ظن به کراهت مالک وجود داره، اماره ظنیه بر کراهت مالک هست، و بگیم حق الماره در صورتی که ظن به کراهت المالک هست ثابت نیست. با این بیاناتی که ما عرض کردیم روشن میشه که ما همچه قیدی رو در مورد حق الماره نمیتوانیم اثبات کنیم، همچه قیدی رو برای حق الماره نمیتوانیم اثبات کنیم با این روایت، با این توضیحاتی که داریم. حالا اجازه بدید بحث رو یه مقداری جلو ببریم. در بحث حق الماره یک قیوداتی ذکر شده، یکی یکی بیاییم این قیودات رو بررسی کنیم. اولین قیدی که برای حق الماره ذکر کردن، گفتن علم به کراهت مالک نباشد. ببینیم با صورت دستت که علم به کراهت مالک هست. یه چیز قبل از اینکه من وارد اون بحث بشم اجازه بدید یه چیز یادم نره. یکی از رفقا نکته ای رو متذکر شد در مورد این روایت حسین محمد ابن جعفر اسدی، گفتش که کان فی ما ورد علیه من شیخ ابی جعفر محمد ابن عثمان قدس الله روحه فی جواب مسائل لا صاحب الزمان علیه السلام، اما ما سألت عنه من امر ثمار من اموالنا یمر رو به هلمار فیتناول من فیعکله فیعکله هر یه جور ذالک له، هر یه جور ذالک له، که امام میفرمان فنه و یهل له و اکلو و یهرم علیه هم، که ما یه اشکال رو مطرح میکردیم که این موضوعش اموال و ناس، یعنی اموال امام علیه السلام و این تجویز حق المار در اموال امام علیه السلام دلیل بر این نیست که در غیر اموال امام علیه السلام هم این تجویز صورت گرفته باشه. خب اموال خود امام هست، امام اجازه داده و این اشکالی هست که تو کلمات آقایون هم هست، نه اینکه اشکال من، اشکاله تو کلمات خیلی از آقایون این مطلب هست که این تجویزش اختصاص داره به کلمات حق سهم امام از خمس. پاسخ مطلب ایشون میگفتش که این اموالونا ممکنه متن سوال سائل باشه. سوال سائل میگه که آیا اصلی سمار من اموال نایم رو به المار هل یجوز الاکل من اکل المار من یا لا یجوز. اموالونا متن سوال سائل باشه، نه اینکه نامراد امام علیه السلام باشه. اگر این احتمال رو هم بدیم دیگه اصلا این روایت کنه اطلاق پیدا میکنه. خب خصوصیت دیگه در مورد اون اموال نا اون دیگه نیست. اگر راوی سوال میکنه مالهامون رو اگر مار بخوره اشکال داره اشکال نداره، امام علیه السلام میفرمایند اشکال نداره مار بخوره، اون اموال اون راوی که یک خصوصیت خاصی نداره اون ازش تعمیم استفاده میشه. این اشکالی که یعنی تقریبا حالا صرف ایشون میگفت این متن ممکنه سوال رو ترک کرده باشه، یعنی نقل قول مستقیم هست نه نقل قول غیر مستقیم. پاسخ این مطلب دو نکته در پاسخش عرض میکنم. اصل این که ما دو جور نقل قول داریم، نقل قول مستقیم و نقل قول غیر مستقیم، در عربی هم داریم، در آیات قرآنی هم هست، این مسلمه. اتفاقا این از بحثایی هست که خیلی مورد توجه قرار نگرفته، اثراتی داره بین نقل قول مستقیم و نقل قول غیر مستقیم. اصلا بعضی از چیزهای ادبی داره، یعنی تفاوت‌های ادبی داره و متاسفانه درست به این پرداخته نشده. من دیگه وارد اون بحثش نمیشم، یه بحث مفصلی هست در مورد آیات قرآنی که نقل قول مستقیم به چه شکله، نقل قول غیر مستقیم چه شکله، در نحوه اعراب گذاری ها اینا نقل قولاش تفاوت داره که بماند تفصیلش در یک جایی دیگه. اما اون چیزی که میخوام بگم نقل قول مستقیم در جایی هست خود اون عبارت رو بیارن، نه سأل تو ان فلان. ببینید سوال اما ما سأل تو ان من امر سمار من اموالنا یمر رو به هل مار فیتن آول من فیاکلو، این نقل قول مستقیم نمیتونه باشه. ببینید یه تعبیر دیگه ای من یادداشت کردم، اینو ببینید این نقل قول مستقیم میتونه باشه. تو احتجاج جلد دو صفحه 387 تعبیر این هست، شبیه هم اما مفعلتهی که اینجا هست، من مخصوصا اما مفعلته رو چیز کردم که شبیه این باشه. میگه اما ما فعلته حل من الله اما امر به حل من الله اما به این متن سوال رو آورده. حل من الله این یک جمله است، این جمله میتواند این جمله باشه که سوال مطرح کرده باشه، ولی جایی که جمله نیست مفرد آورده و به مسئول و ان با بعد از من اشاره کرده. اما ما سألت ان من امر سمار من اموالنا یمر رو به المار فهم، این که دیگه نقل قول مستقیم که نیست که اینو بخوایی نقل قول مستقیم تلقی کنه. یه نکته. نکته دوم این که این روایت های کسی نگاه کنه، روایت صدرن و زیلن، این روایت مفصلیه، واضح هست که مراد اموالنا اموال امام علیه السلام هست. من این تو کمال الدینه، خود روایت رو آوردم که تا تیکایشو بخونم ملاحظه بفرمایید. این روایت میگه که اما ما سلطان اما سلطان میگه اما ما سلطان من امر الوقف علی ناحیتنا و ما یجعل لنا ثم یحتاج الیه صاحبه فکل ما لم یسلم فصاحبه فیه بالخیار و کل ما سلم فلا خیار فیه لصاحبه. این تا آخر عباره، این آیه مقدسه. اما ما سألت عن من امر من یستهل ما فی یدهی من اموالنا و یتصرف فی تصرفه فی مالی من غیر امرنا فمن فعل ذلك فهما ملعون و نحن خصما او یوم القیام. فقط قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم المستهل من عترتی ما حرم الله ملعون على لسانه و لسان کل نبی فمن ظلمنا کان من جمله الظالمین. و کان لعنت الله علی به قوله تعالی علی لعنت الله علی الوالدین. ببینید این هم یه عبارت. عبارت بعدی دیگه اما ما سر این روایاتش تقریبا اواخر باب توقیات الواردن القائم علیه السلام هست، روایت 49 هست. تو این باب 52 تا روایت هست، این روایت 49 باب هست. این چاپتون با چاپی که تو کامپیوتر هست فرق داره، من صفحهشو نمیگم، بابی میگم که آقایون اگه میخوان پیدا کنن راحت تر از آدرس بابی پیدا کنن. اینم اما ما سألتن من امر الضیاء التي لناحیتنا هل يجوز القيام بامارتها و اداء الخراج منها و صرف ما يفضل من دخلها الى الناحیه احتسابا للاج و تقربا الینا. اینم یه تعبیر. باز دوباره که امام علیه السلام در جواب میگه فلا یحل لاحد ان يتصرف من مال غیره بغیر اذنه فکیف یحل ذلك في مالنا من فعل شيئا من ذلك في غير امرنا فقد استحل منا ما حرم عليه و من اكل من اموالنا شيئا فانما ياكل في بطونه في بطنه نارا و يستسقي سعيرا. باز روایت اما ما سألت عن من امر الرجل الذي يجعل ناحيتنا زيئة و يسلمها من غيم يقوم بها و يأمرها و يؤدي من دخلها خراجها و معونتها و يجعل ما يبقى من الدخل لناحيتنا فإن ذلك جائز لمن جعله صاحب الزيئة غيما عليها انما لا يجوز ذلك لغيره. بعد آخرین تعبیر همین تعبیر ماست. اما ما سألت عن من امر استمار من اموالنا یمر به المار فیتناول من یأکلوا هل یجوز ذلک له فانه یحل له اکلوا و یحرم علیه حملوا. این مراد روشن هست که مراد ابنا اموال امام هست. علتی که اصلا سوال چرا اختصاص داده سوال رو به اموال امام، به دلیل اینکه محمد ابن جعفر اسدی وکیل ناحیه مقدس است. چون وکیل ناحیه مقدس است، اموالی برای امام علیه السلام می آوردن. حالا اموالش فقط خمس است، بعضی از چیزا بحث خمس مطرح شده، نه همه اموالی که برای ناحیه بوده، وقف بوده، نذورات بوده، هدایا بوده و خمس هم یکی از اونها بوده، همه چیزهایی که به هر حال مربوط به ناحیه مقدسه بوده از طریق وکیل ناحیه مقدسه به امام علیه السلام ایصال می شده. سوالش این هست که اینایی که حالا ایصال میشه، فرض کنید یک دونه بستان رو وقف ناحیه مقدسه کردن، حالا این استان مسئولیتش با این وکیله، این وکیل باید عهده‌دار این باشه که اون اموالی که از این بستان حاصل میشه اون به اصطلاح استحصال کنه ثمراتشو به راهی که امام علیه السلام دستور دادن اون رو صرف کنه. امام علیه السلام میگن که اون مقدارایی که کنه حق الماره صحیحه و که به قرینه روایات دیگه استفاده میشه که اختصاصی نداره به اموال الامام علیه السلام، یه امر عامیه که از حق الماره رو صحیح هست ولی حق غیر ماره صحیح نیست. خب این هم این تعبیر. یه نکته دیگه رو هم اینجا عرض بکنم، تو اون اقوال رو که من نقل میکردم برای حق الماره همینجوری داشتم میگشتم، میگم استغفار تام نکردم، شاید هم یکم استغفار کنیم چیزایی این وسط در بیاد، داشتم چیزای دیگر رو دنبال میکردم.
روایت این توقیر رو نمیتونیم جز روایت مجوزه برای حق المار دشمنی، قید من اموالنا مضر نمیشه؟
نه این قید مضر نمیشه به دلیل اینکه موضوع مورد سوالش اون بوده. نمیخوام جز روایت مجوزه، قرینه سایر روایات این قید خصوصیت نداشته، قرینه ولی خودش فی نفسه خصوصیت احتمال محتمل هست، چون سایر روایات دیگه داریم از سایر روایات فهمیده میشه که این ناظر به خصوصیت خاصی در اموالنا نیست و این خصوصیت به خاطر این هست که محل ابتلاء سائل این قید بوده. چون محمد ابن جعفر اسدی وکیل ناحیه مقدسه بوده، محل ابتلاش این قید بوده، امام علیه السلام کنه با این تأیید کردن و تقریر کردن اون اختلافی که در میان عامه هست که حق الماره ثابت یا حق الماره ثابت نیست. این رو با توجه به روایت دیگه، با توجه به اون به اصطلاح اختلافی که در میان عامه وجود داره در مورد که حق الماره ثابت هست یا ثابت نیست، از این فهمیده میشه که حق الماره ثابت، این ناظر به تقریر حق الماره هست و اجازه شخصیه نیست.
اون
با این بیان میشه استفاده کرد.
این گفت که چون در ذهن معاملات بالاخره یا جواز بوده خاطری که خصوصیت در مالی امامیه سوال کرد.
نه نه
اصلا جواز نبوده. تگه جواز در ذهنش
نبوده. نه نمیدونه، نمیدونسته که حکم مسئله چیه. حکم مسئله رو نمیدونسته. محل ابتلاش اموال امام بوده.
یه فرضش خودش فرض. پس بازم مال امام خصوصیت نداره.
نه خصوصیت نداره. ولی چرا امام علیه السلام این روز ذکر کردن؟ چون مورد سوال و سوالش از اموال امام علیه السلام بوده، محل ابتلاش اون بوده. خب امام هم محل ابتلاش رو جواب دادن. بحث این است که امام ولو محل ابتلا رو جواب دادن، ولی محل ابتلا رو به عنوان انه حق للمار عامتاً که در میان عامه وجود داره به اون عنوان پاسخ داده میشه. یعنی این خود ازش خصوصیت فهمیده نمیشه. تقریر ما علیه بعض القدماء من العامه ازش استفاده میشه. حالا اجازه بدید اینجا من یه نکته رو هم عرض بکنم. اون نکته اینه که ما بین روایات تعارض نمیدیدیم. حالا اگر این روایات ها متعارض بودن اینجا باید چیکار میکردیم؟ بر فرض تعارض، خب به نظر ما اولین مرجح در میان روایات قطعی و صدور بودنه. به نظر ما روایات مثبته حق المار قطعی و صدوره، ولی روایت نافیه تنها روایت قابل توجه شده علی ابن یقطینه. بقیه اصلا ظهورش قابل توجه نیست. اینه که اگر تعارضی هم باشه، تعارض بین روایت علی ابن یقطین هست و سایر روایات، و سایر روایات قطعی و صدور هست و علاوه بر این که سه تا از اون روایت ها رو که تقریبا تفصیلش ساده است، بلکه ما چهار تا از این روایت ها رو صحیح میدونیم. مرسله ابن ابی امیر، روایت عبدالله ابن سنان، روایت عبدالربیع شامی، روایت محمد ابن جعفر اسدی، این چهار تا رو ما صحیح میدونیم. علاوه بر اون یه 5 6 تا روایت دیگه هم این وسط هست. اینا قطعی و صدوره. این مقدار مطمئنن بحث حق المار از امام علیه السلام صادر شده. بنابراین روایت عرض کنم خدمت شما، البته یه نکته هم اینجا تو پرانتز عرض بکنم، در مورد روایت علی ابن یقطین این نکات ریزکاری دیگه هم وجود داره. من بعداً روایت علی ابن یقطین رو در بحث‌های آینده بعضی نکات در موردش صحبت میکنم. اون تقریبی که مرحوم نراقی در مستند نقل کرده، ما به تقریب دیگری این روایت رو معنا میکنیم. این داشته باشید. خواستم امروز دیگه واردش نشم چون تأثیرش تو بحثای آینده ظاهر میشه، اون رو بهش میپردازم بعدا در مورد روایت علی ابن یقطین. بنابراین اولین مرجح که قطعی و صدور هست با روایت های مثبته حق المار است. پس بنابراین این مثبته حق المار رو ما باید قائل بشیم و اطلاق روایتش هم اقتضا میکنه بین ضرورت عدم ضرورت فرقی نداشته باشه. بنابراین اگر هم تعارض اینجا قائل بشویم، نتیجه تقریب برای کلام مرحوم آقای خویی این هست که ما بگیم بین روایت علی ابن یقطین و روایت های دیگه تعارض هست. تعارض که شد در صورت ضرورت مسلم هست، در غیر اصل این هست که صحیح نباشه. یعنی تعارض باعث میشه که اصل ثبوت حق الماره ثابت نشه. این تقریب اگر باشه، پاسخ این تقریب دیگه روایت مفرط ابن زیاد رو نگیریم پشت وسط. اون روایت کلن بگیم بین روایت علی ابن یقطین با روایت های دیگه تعارض هست. تعارض و تفاقتا اصل اولی هم در صورت ضرورت عرفیه جاهز هست، از ضرورت تبیح المحظورات. در صورت غیر این ضرورات هم نه، اون دلیل نداریم. خب عرض کنم خدمت شما که عرض کردم پاسخ این مطلب اینه که اگه اینا تعارض کنن، ترجیح با روایت های مثبته هست. یک. دومین مرجح موافقت کتاب و مخالفت کتاب است. ممکنه شما بگید اینجا موافقت کتاب و مخالفت کتاب مرجح روایت علی ابن یقطین هست، که مثلا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این روایت میگه که اون چیزی که عرفاً باطله ولو به این تقریب، اون چیزی که عرفاً باطل است شرعاً باطل تلقی شده است با بعضی از اون تقاریبی که ما داشتیم. بنابراین چون ثابت نیست که این شرع این رو تسبیح تثبیت کرده باشه. بنابراین اصل اولین هست که هر چیزی که ما شک داریم که این حلال هست یا حرام نیست، اصل اولی حرمته. روایتی که مطابق با حرمت هست مطابق آیه قرآن تلقی میشه. این هم این به نظر میرسه این ناتمامه. من فقط اشارهشو اینجا بکنم، شنبه توضیحشو تکمیل میکنم. همچنین در مورد اینکه آیا اینجا آیا نسبت به مخالفت آمد، به نظر ما سه تا مراجعه بیشتر نداریم: یک، قطعی الصدور، دو، موافقت کتاب، و ترتیب هم بینشون هست، سه، مخالفت عامه. عرض کردم موافقت اولین چیز که قطعی الصدور باشه با روایت مثبته هست، دومیش ممکنه شخصی بگه با روایت های نافیه هست، و حالا ببینیم آیا این رو با روایت های نافیه ما میتوانیم اثبات کنیم یا اثبات نکنیم. اجمالش رو عرض بکنم، در جاهایی که ثبوت حکم برای قرآن متوقف باشد بر عدم ورود روایت بر خلاف، مخالف کتاب تلقی نمیشه. بعضی چیزا هست، اینو اجمالش اصلا تفصیلش خیلی مهمه این بحث. ما اگر در مورد آیات قرآن اطلاق لفظی قائل بشیم بر آیات قرآن، خب روایتی که قید میخواد بزنین اطلاق لفظی رو مقید آیه قرآن تلقی میشه، خب مخالف کتاب تلقی میشه. ولی اگر ما دلالت آیه قرآن رو به اطلاق لفظی ندانیم، به اطلاق مقامی مجموع ادله بدانیم، اطلاق مقامی مجموع ادله در اینجور موارد اقتضا نمی کنه روایتی که موافقه به اون معنا اطلاق مقامی هست و روایت دیگه مقدم باشه. این رو من فردا، یعنی فردای درسی که شنبه باشه، میخوام توضیح بدم. خیلی اثر داره در بحثای بسیاری از موافق کتاب مخالف کتاب هایی که گفته شده با این مشکل مواجه هستن. با مثال دیگه میخوام بحثو باز کنم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.